بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با تقیه واجبه بود، که تقیه واجبه مواردی داریم که تقیه واجب است، موارد خوف، ضرر، اضطرار، اکراه و امثال اینها. در ما بین این مصادیقی که برای تقیه ذکر شد، بعضی از مواردش تقیه در اونجا لازم و واجبه. ولیکن یکی از مشکلات این است که ما موارد وجوب رو با موارد رجحان و استحباب و موارد اباحه تقیه تشخیص بدیم. برای تشخیص موارد وجوب یه مقداری در اینجا باید مراجعه کرد به مذاق شریعت، که در مذاق شریعت چه چیزهایی اهمیت فوق العاده‌ای دارند. تشخیص بدیم که آیا این واجب یا این حرام از نظر شارع چه مقدار اهمیت داره، و در مقابلش اون خوف ضرری که هست، اون اضطراری که هست، اون اکراهی که هست و یا مداراتی که هست، اینها چه مقدار اهمیت داره که در ترازوی عقل اهمیت اون واجبات و محرمات و این تقیه در کنار هم سنجش بشه. لذاست که در این رابطه ممکنه بعضی از واجبات باشه که مثل مسح بر خفین، خب این درسته که واجبه برای وضو، ولی که مسح بر بشره باشه، بر یدین، بر رجلین باشه، ولی خب در یک جایی مسح بر خفین هم آیا جایزه یا جایز نیست؟ خب اضطرار چگونه است؟ ضرر چگونه است؟ اگر خوف ضرر بود و در اونجا، خب ممکنه شما بگید بله مسح بر رجلین برداشته میشه و مسح بر خفین بشه. اما بعضی از محرمات هست که نمیشه اونها رو مرتکب شد به مجرد خوف یک ضرر مالی. ما بیاییم اون حرام رو مرتکب بشیم و این احتیاج داره به یه مقداری تفحص و مذاق شریعت رو به دست آوردن و از نیروی عقل هم استفاده کردن. در مجموع اون کسی که این ضرورت براش پیش میاد، یا اون اضطرار یا اون ضرر و خوف ضرر، او باید این تشخیص رو بده که در این مورد برای من این ضرر چقدر اهمیت داره، اون حرام چقدر اهمیت داره، و اگر در مواردی هم نتوانست خودش کشف بکنه، از مرجعش، از بزرگان سوال کنه که این اهمیت این واجب چقدره و در مقابل تقیه آیا اهم و مهم کدوم تقیه اهمه یا اون واجب اهمه یا اون حرام اهمه. خب پس بنابراین بالاخره قانون اهم و مهم در مسئله تقیه اگر مستلزم ترک واجبی بشود یا مستلزم فعل محرمی بشود، ما باید قانون اهم و مهم رو در اینجا مراعات کنیم و با احتیاط حرکت بکنیم. و اصل اولی آن است که ما محرمات رو ترک کنیم، واجبات رو انجام بدیم و تقیه که به عنوان یک امر ثانوی برای ما واجب می شود، این امر ثانوی متفرع، یعنی اولا و بالذات ما اون امر اوامر اولیه رو باید اتیان بکنیم و ثانیا و بالعرض اگر ضرر خوف ضرری بود و شرایط همه جمع بود، اونجا از تقیه استفاده بکنیم. این قسم اولی بود که در اینجا بحث شد که تقیه واجبه بود. ما در صفحه 1070 تقیه مباح، قسم دوم، تقیه است که مباح، یعنی شما میتونید این رو تقیه رو انجام بدید، میتونید تقیه رو انجام ندید. توجه دارید که تقیه مباح جایگاهش کجاست؟ جایگاه تقیه مباح جایی است که به ترک واجب منتهی نشه، جایی است که به ترک به فعل حرام منتهی نشه. و الا این مباح معناش این است که مباح، میتونید این کار رو انجام بدید، اما میتونید انجام بدید در صورتی که به ترک واجب منتهی نشه، به فعل حرام منتهی نشه. خب یک چیزی است، فرض کنید از نظر عامه رجحان داره که انجام بدن، ولی از نظر خاصه نه، هیچ رجحانی نداره، ولی خب جایزه، میشه انجام داد. شما به خاطر مدارات با اونها میایید اون کار رو انجام میدید که موافقت با اونها کرده باشید، مودت اونها رو جلب کنید، محبت اونها رو جلب کنید، این اشکالی نداره. یک کارهایی که ضرورتی نداره ولی انجام دادنش هم حرام نیست، شما میتونید انجام بدید به خاطر جلب محبت اونها. که ما روایاتی در این رابطه داریم که رحم الله امرئن اجتر مودت الناس الینا بالتقیه، خدا رحمت کند انسانی را که بیاورد، جلب کند، اعاده کند مودت اهل تسنن رو به سوی ما. اگر شما بتونید یک کاری بکنید که دوستی اهل تسنن نسبت به اهل بیت علیهم السلام بیشتر بشه، این کار کار خیلی خوبی است، مورد تشویق ائمه علیهم السلام قرار گرفته. مرحوم شیخ انصاری هم این مطلب رو ذکر فرمودند که بله، در بعضی جاها ممکنه تحرز از ضرر و فعل اون ضرر مساوی باشه، یعنی ممکنه که شما بگید این، فرض کنید مبلغ 10,000 تومان پول یه ارزشی نداره که ما به خاطر او بیاییم تقیه بکنیم، میتونیم تقیه رو انجام بدیم، میتونیم انجام ندیم. مبالغ کم، ضرر مالی کمیست و خلاصه تقیه به حد وجوب نرسیده. اگر تقیه به حد وجوب نرسیده و ملازم با فعل حرامی نیست یا ملازم با ترک واجبی نیست، اونجا در اونجا شما میگید که این تقیه مباهه، واجب نیست، حرامم نیست، مباهه در اینجا. خب این هم عرض کنم بر این که فرمایش شیخ انصاری و دیگران در اینجا که به نظر ما فرمایشاتشون درسته، ولو این که مرحوم شیخ انصاری یه مثالی زدن که از نظر ما اون مثال درست نیست و فرمودن اظهار کلمت الکفر، اظهار کلمه کفر این جزو چیزای مباهه نیست به نظر ما. یعنی اگر شما بخواید اظهار کلمه کفر بکنید و به این وسیله مودت اونها رو جلب کنید، این یه فعل حرامیه، این نباید این کار رو بکنید، و مگر اینکه ضرر جانی براتون باشه یا ضرر ارضی باشه یا ضرر مالی شدیدی باشه، و الا اظهار کلمه کفر رو نمیتونیم مثال بزنیم. عرض کنم بر اینکه برای تقیه مباهه تعجبه که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف این مثال رو در اینجا زدن. میفرماید ما کان التحرز عن الضرر و فعله مساویا فی نظر الشارع کالتقیه فی اظهار کلمت الکفر. این مثال رو ما قبول نداریم و عرض کنم بر این که درست نمیدونیم، ولی خب مثال هایی داره که یک تقیه های مباح هستن که به فعل حرام منتهی نمیشن، به ترک واجب هم منتهی نمیشون. اما دلائلی که برای این مطلب میتونیم بیاریم برای همین تقیه مباهه، این آیات قرآن و روایاتی است که در اینجا وارد شده، مثل آیه لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقات، که خب و یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر، که در اینجا اولیا قرار دادن کفار این کار درستی نیست مگر در حال تقیه. این تقیه شامل میشه مواردی رو که ممکنه وجوب هم نداشته باشه، مواردی که جواز داره، جواز و تقیه است. حالا یه مواردی وجوب تقیه است، یک مواردی جواز تقیه است. چرا؟ به جهت اینکه توضیح این آیه شریفه برای اینکه این مورد تقیه مباح رو شامل بشه، توضیحش اینه که گاهی خوف از ضرر و خوف از این اضطرار و اینها به مرحله‌ای میرسه که مسلم میشه. یعنی من میدونم که اگر به تقیه نکنم مواجه با یک مشکل جدی از نظر جانی، مالی، ارضی میشم. این یک صورته. یک موقع این که نه، اون حالت علم نیست، نمیدانم ولی میترسم، میترسم که به ضرر جانی منتهی بشه، میترسم به ضرر مالی منتهی بشه یا ضرر ارضی. گاهی این میترسم ها در حالت ظن قوی است، ظن قوی دارم که منتهی به ضرر جانی و مالی و ارضی بشه. گاهی حالت ظن ضعیفه، گاهی حالت شکه، گاهی حالت وهمه، توهمه. میترسم توهم دارم که مبادا این ضرر به من متوجه بشه. خب این مراتبی که برای ظن قوی و ظن ضعیف و شک و وهم و اینها هست، خب بعضی از مواردش به وجوب منتهی میشه. یعنی شما وقتی میدونید که دیگه این ضرر متوجه شماست، خب اون صورت باید جلوی ضرر جانی رو مثلا گرفت. مواردی داریم که وجوب داره، مواردی هم داریم که وجوب نداره، حالت استحباب داره، یعنی رجحان داره که شما جلوی ضرر رو بگیرید و تقیه بکنید. و بعضی از موارد هست که مساویه، یعنی احتمال ضرر ضعیف شده ولی من میترسم، ولی احتمال قوی نیست. خب ممکنه در اونجا بگیم مساوی است و تقیه تقیه مستحب است. پس الا ان تتقوا منهم تقات، این عرض کنم بر این که این جمله ان تتقوا منهم تقات، این تقات شامل انواع تقیه ها میشه که یکی از اون انواعش واجبه، بعضی از مصادیقش واجبه، بعضی از مصادیقش مستحبه، بعضی از مصادیقش هم مباحه. خب این احتمالاتی است که در اینجا داده شده و میتونیم استدلال به آیه شریفه داشته باشیم. روایتی در اینجا مطرحه که ما در صفحه 1071 اون روایت رو مطرح کردیم. محمد ابن یحیی، که محمد ابن یحیی عطار امامی و ثقه است، الاحود ابن محمد ان احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری که امامی و ثقه است، ان زکریا المؤمن، ان زکریا المؤمن که مورد اختلاف واقفی و ثقه نیست ظاهرا، ان عبدالله ابن اسد که عبدالله ابن اسد کوفیه که مهمل، ان عبدالله ابن عطا که اون مکیست و مهمل. قال قلت لابی جعفر، خب میبینید سند روایت ضعیفه. حالا ببینیم محتوای روایت چیه. قال قلت لابی جعفر، به امام باقر علیه السلام گفتم رجلان من اهل الکوفه اخذا فقیل لهما ابرا من امیر المؤمنین علیه السلام. دو نفر از اهل کوفه رو گرفتن، زندانی کردن، بهشون گفتن که براءت به جوی از آقا امیر المؤمنین، اظهار براءت کن، اظهار دشمنی بکن. فنبرع واحد منهما و ابل آخر. این دو نفر زندانی، یکیشون آمد گفت براءت، بعد گفت و عرض کنم بر این که نسبت به آقا امیر المؤمنین براءت جاری کرد، من بری هستم، ولی یکی از اون زندانی ها بری نجست. و ابل آخر فخلی سبیل الذی برع و قتل الاخر. حکومت، حاکم ظالم، اون کسی که براءت جست از آقا امیرالمؤمنین آزادش کرد و برو. اون کسی که براءت نجست و گفت من ایمان به آقا امیرالمؤمنین دارم، ولایت امیرالمؤمنین رو دارم، اعدامش کردن و کشتنش. فخلی سبیل الذی برع و قتل الاخر فقال علیه السلام. خب حالا این دو نفر اینجور کار رو انجام دادن، امام باقر ببینید چه می فرماید. امام باقر علیه السلام فرمود اما الذي برئ فرجل فقیه فی دینه، اون کسی که اظهار براءت کرده و جان خودش رو نجات داده، این یه آدم فقیهی است در دین، با سواد، متوجه شده. اینجا جای تقیه است، اینجا جای این نیست که من جانم از دست بدم با یه جمله و خدماتی که به اسلام میتونم بکنم در آینده این رو از بین ببرم. و اما الذی لم یبرع فرجل تعجل الی الجنه، اما اون کسی که گفت من براءت نمیگم و من ولایت آقا امیرالمؤمنین رو قبول دارم ولو کشته بشم، اونم آدم خوبیه، زودتر خواسته بره بهشت و کشته شد و رفت بهشت، جایگاهش در بهشته. چی فهمیدید شما از این روایت؟ از این روایت متوجه شدیم که تقیه در اینجا جایزه یا واجبه؟ اگر واجب بود، خب اون که ترک کرده باید معصیت کرده باشه. اون کسی که براءت نجسته و کشته شده معصیت کرده باشه اگه واجب باشه. معلوم میشه تقیه واجب نبوده. این آقا تقیه کرده، رجل فقیه. اون آقا تقیه نکرد و کشته شد، رجل تعجل الی الجنه. خب این یه مثالی است در این روایت که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف به این روایت استدلال کرده برای اینکه تقیه مباهه وجود داره. تقیه مباهه اونجاییست که هر دوش جا میشه تقیه کرد، میشه تقیه نکرد. در براءت از آقا امیرالمؤمنین بعضیا تقیه میکنن و جان خودشون حفظ میکنن، بعضی هم تقیه نمیکنن و کشته میشن، دیگه اون هم بهشت میرن دیگه اونها.
با روایت ضعیف میشه اینجا استدلال کرد؟
بله، اشکالش همینه که ما نوشتیم زیرش که این سند چون ضعیفه ما نمیتونیم به این روایت استناد بکنیم، ولی خب از نظر اینکه یک محتواش موافق با تقیه مباح هست این قابل استناد هست، ولی چون سند ضعیفه ما نمیتونیم که الان این رو اجازه بدیم به مردم بگیم اگر براءت از آقا امیرالمؤمنین در یک جایی لازم شد که شما براءت کنید تا جانتون حفظ بشه، میتونید در اونجا کشته بشید و شهید بشید. آیا این اجازه هست از طرف شارع یا اجازه نیست؟ ما به این روایت نمیتونیم استناد بکنیم که یک شخصی بگه من میخوام شهید بشم ولی براءت از آقا امیرالمؤمنین پیدا نکنم. این آیا واقعا شهیده؟ آیا واقعا این تعجل الی الجنه است یا نه؟ چون روایت ضعیفه ما به این روایت نمیتونیم استناد بکنیم. خب در اینجا در بعضی از روایات این مسئله به این صورت ذکر شده که سب آقا امیرالمؤمنین اشکالی نداره در تقیه، شما تقیه بکنید و سب بکنید، اما براءت از آقا امیرالمؤمنین رو به هیچ عنوان انجام ندی. خب اون روایات میخواد این رو بگه که براءت یه مقام سنگینتریه و براءت رو انجام ندید، اما سب رو انجام بدید. سب یعنی کلمات رکیک، اهانت، یه نوع اهانت. یه موقع میگن که شما یه اهانتی بکن، شما یه لفظی میگی یه اهانتی میکنی تمام میشه. یه موقعی است که میگن نه براءت، من انا بری اون، من از اینها بری هستم. خب اون براءت رو در اخبار مختلفه داریم که لم یجوزها لأجل التقیه، به خاطر تقیه نیومدن اجازه بدن که براءت رو انسان انجام بده، و حتی دارد که مد الرقاب، گردنتون رو بالا بگیرید، در مقام براءت روایت دارد مد الرقاب، یعنی تحمل قتل بکنید و براءت رو انجام ندید. که من یاد اون شهید والا مقام حججی رو که گردنش رو بالا گرفت و کشته شد، با کمال شهامت و رشادت ایستاد و کشته شد. این رو من یادآوری میکنم که در بعضی از روایات دارد مد رقاب، که رقاب رو گردنتون رو بالا بگیرید و بایستید و حاضر نشید که براءت از آقا امیر المؤمنین و اهل بیت رو انجام بدید. خب حالا اگر اون روایات صحیحه باشه که الان ما در مقامش نیستیم، خب میتونه این تصویر درست باشه که بله، در مورد براءت شما براءت رو انجام ندید و بگذارید که کشته بشه انسان، و اگر کشته بشه شهید میشه.
این با آیه قرآن منافات داره؟ آیه قرآن یه کلمه کفر رو جاری کنید وقتی که در تقیه هستید. خب اینجا چجور حتی کلمه کفر میگه من کافر شد، ولی اینجا با این روایت منافات داره.
حالا ببینید، کلمه کفر رو مرحوم شیخ انصاری در سابق ذکر کردن، گفتن حتی اشکالی نداره که کفر گفته بشه. کفر رو اومدن جزو تقیه مباحثه کردن، که البته ما اشکال کردیم که چطور کلمه کفر رو جزو اظهار و کلمت الکفر رو به عنوان تقیه مباحثه کردن. ولی براءت از امیر المؤمنین یک حساب، از اهل بیت یه چیز دیگه ایه. مثل این که ما میگیم
براءت از پیغمبره،
بله، ناسبی ها و اینها یک بغضی دارن نسبت به اهل بیت علیهم السلام، اونا خب بدترن دیگه، اونها یه مقام بدتریه. در روایات اینطوری وارد شده که براءت رو انجام ندید. بعضی از روایات حالا اعتبار داره یا اعتبار نداره، اون به جای خودش. فعلا ما الان در اون بحث نیستیم که چه مقدار این روایات معتبره، ولی فی الجمله روایات مختلفه داریم که براءت رو به هیچ وجه انجام ندید. سبب نداره، ولی براءت رو انجام ندید.
ما آیات قرآن داریم که در زمان جاهلیت وقتی عذابشون میکردن، آمد و حالا اون چیز بود، یاسر بود که اومد کلمه کفر رو گفتن، کلمه کفر رو گفت و از خدا و پیامبر براءت جست. چجور میشه اونجا بگیم قرآن جواز رو گفته؟ توی این روایت حالا گفته نه از امیرالمؤمنین.
حالا در هر صورت این بحثش در جای خودشه که ما باید بحث کنیم که آیا براءت از ائمه در تقیه واجب میشه یا جایز میشه. در این روایت داره جایز میشه که یک رجلی براءت جست و یک رجلی براءت نجست. حضرت هر دو رو تأیید کردن، اونی که براءت جسته و خودش رو نجات داده اونم کارش درسته، فقیهه، بالاخره کارش درسته. اونی هم که کشته شده اونم کارش درسته. حالا ببینید، بحث جوازه، فعلا بحث وجوب نیست. در اونجاها ممکنه جایز باشه که کفر رو بگه انسان و جان خودش رو نجات بده، اما وجوب داره یا نداره اون یه بحث جداییه. بله، این خب این روایت رو که ما مثال زدیم از امام باقر علیه السلام در جاییست که هر دوش درسته. میخواییم بگیم اگر تقیه واجب بود نباید درست باشه، یعنی این کار غلطی میشد، یعنی شهیدم نمیشد که کشته بشه انسان. میخوان این روایات میخوان جواز اونو درست کنن که اگر کسی آمد و یه تعصب و غیرت مذهبی داره، میگه من امکان نداره که نسبت به آقا امیرالمؤمنین براءت پیدا بکنم، من بذار کشته بشم، این کارش چیه میشه؟ خلاف شرعه؟ یعنی تو جهنم میره که چرا خودتو کپ کشتن دادی؟ یا اینکه نه، این بهشت میره؟ این روایت میگه نه، این تعجل الی الجنه، ما با این روایات نمیخواییم جواز رو از بین ببریم، جواز براءت رو قبول داریم، اما اینکه حرمت یعنی وجوب براءت، آیا براءت وجوب داره یا نداره، تو ذهن میاد که وجوب داشته باشه. چرا؟ به جهتی که عقل میگه جانت رو باید چیکار کنی؟ باید حفظ کنی. ظاهرش اینه که باید بگیم واجبه، یعنی اگر ما بودیم و با عقل خودمون میگفتیم براءت رو بجوی و بیا چیکار بکن و جان خودت رو حفظ کن، کشته نشی. اما چون این روایات آمده، این روایات دلالت میکنه که حالا یک کسی، حالا البته یک وجه جمعش اینه که ممکنه اون شخص که غیرت دینی داشته در حالت نسیان و یا جهل و اینهاست، مسئله رو نمیدونسته، فکر کردی که اگر مثلا براءت بجوید این کار زشتیست کرده و اینها، ممکنه به اون دلیل در اونجا بهش اجازه دادن و فرمودن به تعجل الی الجنه، این هم جایگاهش در بهشت. خب واقعا یک کسی که حالا برو از روی جهالت این کارو کرده، خودشو به کشتن داده، گفته من به آقا امیرالمؤمنین براءت نمیجویم و کشتنش، خب این جاش بالاخره بهشته یا جهنمه؟ بالاخره جاش جایگاهش بهشته. حالا ممکنه این در حالت چون فقیه نبوده، یه اشاره هم در این روایت داره، چون این فقیه نیست لذا جایگاهش در بهشت هست، اگر عالم بود این کار رو نمی کرد. یک چیزهایی از جاهل پذیرفته میشه ولی از عالم پذیرفته نمیشه. شخص عالم خودشو به کشتن نمیده و جان خودشو حفظ میکنه، ولی آدمی که حالا خیلی مسئله نمیدونه، رو اون غیرت دینی ممکنه خودش هم به کشتن بده و البته جایگاهش در بهشته. این هم این روایتی که در اینجا ذکر شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.